أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم از لطفی که در حق ما داشتند و دارند که ساعاتی از عمرمون رو اجازه فرمودند که پیرامون لطائفی که در باب معارف الهیه از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده صحبت کنیم. موضوع بحثمون در شرح مختصری بود از اذان و اقامه، و به این فراز رسیدیم که حی علی الصلاح حی علی الفلاح. در حی علی الفلاح، حیه که به همون معنایی که سابق عرض کردیم به معنی به شتاب، و اما در این ماده فلحه یا فلاح که به معنای رستگاری همه ما اون رو میدانیم، در لسان العرب که یکی از کتابهای ذی قیمت در باب لغت عرب هست، در اونجا به صورت اساسی و خیلی جدی به این ماده پرداخته شده. از بین مطالبی که در اونجا اومده، این نکته حائز اهمیت هست که عرض کنم که اصلا اساساً فلاح رو در جایی به کار میبرن که کسی به اون مقصدی که میخواسته رسید، یا به تعبیر امروزیمون پیروز شد، دستش به اون هدفش رسید. اینو بهش میگن این انسان، انسان صاحب فلاح هست. تعبیر میخواید در فارسی این رو بذارید انسان رستگار. پس رستگار مشخص شد. رستگار معنای اون کسی که پیروز شده، به مقصد رسیده، به هدفش رسیده. پس وقتی که خداوند در معراج اینطور در نظر گرفته که سفیر الهی او جناب جبرئیل علیه السلام بفرماید، خطاب به تمام ملائک و پیامبران، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به سمت این پیروزی که خداوند براتون گذاشته، بشتابید به سوی اون مقصدی که براتون در نظر گرفته شده بود، بلکه بشتابید به سوی پیروزی. پیروزی الان آماده است. نماز یعنی پیروزی، اقامه نماز یعنی پیروزی، در صف جماعت حاضر شدن یعنی پیروزی، یعنی به مقصد رسیدن. خب این که نمیشه که، این که خیلی ها هستن که در صف نماز جماعت میستن و اصلا هیچی را هم قبول ندارن. آیا همه اونها به فلاح و رستگاری میرسند؟ نه. این فلاح و رستگاری بعد از شهادت به وجود مقدس رسول خدا، امیرالمؤمنین، ائمه معصومین، بعد از فهم باطن صلات که وجود مقدس امیرالمؤمنین، ائمه معصومین هست، همون صلات همون هست که فلاحه، همون هست که خیر العمله. حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل قد قامت الصلاح. نگاه کنید، معلومه یه چیز مراده. چهار بار او رو صدا میکنیم، به اسامی مختلف و القاب مختلفی او رو بیان میکنیم. همون صلات هست که فلاحه، همون صلات هست که خیر العمله، همون صلات هست که الان داره به پا میشه، قد قامت، تمام شد، به پا شد، بیستید و خودتون رو برسونید. این ماده فلاح به همین لفظ در قرآن ذکر نشده، اما مشتقات اون 17 بار در قرآن ذکر شده و اون بالاترین فلاح و رستگاری که ما اجمالاً میتونیم در اینجا بیان کنیم این هست که انسان یک امام زمان خودش رو بشناسه. اگر امام زمان خودت رو نشناختی محال است در فلاح قرار بگیری و پیروزی اصلا امکان پذیر نیست. پیروزی اون هست که تو از آتش جهنم نجات پیدا بکنی، در بهشت باشی، در بهشت هم در بهترین جا قرار بگیری. فلاح یعنی این، رستگاری یعنی این، یعنی این که امورمون ختم به خیر بشه، بگن فلانی عاقبت به خیر شد الحمدلله، این فلاح رستگاری. نه اینکه انسان 4 تا خم و راست بشه. فرضا این امر پسندیده است که بعضی میگن قد افلح المؤمنون به ولایتک یا امیر المؤمنین، این اصلا کلام رسول خداست. در جایی داره که در ذیل همین آیه اول سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون این قضیه رو نقل کردن که وقتی وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین در کعبه به دنیا آمد و ایامی رو در اونجا بودن، خیلی مختصر عرض میکنم، خواستید شرحش رو ببینید، حدیث شریفش رو در ذیل همین آیه نقل کردن، میتونید ببینید در تفسیر برهان. بالاخره اون محل شاهد ما اینجاست. بعد از ایامی وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین در حضور رسول خدا شروع کردن این آیات اولیه سوره مؤمنون رو قرائت کردن، در همون طفولیت، در همون روزهای اول به دنیا آمدن و دیگران هم میشنیدن. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رسول خدا وقتی که این رو شنیدن فرمودن بله، این افرادی که افراد مفلح هستند و رستگارن و به اون هدف و به اون پیروزی خودشون رسیدن، چطوری رسیدن؟ حضرت بیان فرمودن که اونها به واسطه تو ای امیر المؤمنین به این میرسن، به این مقصد میرسن. کسی که امیر المؤمنین رو ندارد به اون مقصد فلاح و رستگاری نمیرسد، امکان نداره. چون اصلا فلاح و رستگاری یعنی در اونجای قرار بگیری که امیر تو امیر المؤمنین باشه، یعنی تو مؤمن باشی، مسلم باشی به تعبیر بعض از روایات، خودت رو تسلیم به این ولایت اهل بیت عصمت و طهارت کرده باشی. قد افلح المؤمنون یعنی قد افلح المسلمون، اونهایی که خودشون رو تسلیم ولایت کردن. حی علی الفلاح یعنی بشه تابید به سوی این که نماز رو اقامه کنید، نمازی که با ولایت و تسلیم اهل بیت عصمت و طهارت باشه. یک کمی باستر عرض بکنیم، بشه تابید به سوی این نماز، بشه تابید به سوی این فلاح و رستگاری، بشه تابید به سوی این نماز با برکتی که مقدمات اون شناخت امام زمانت هست و انتهاء اون پیروزی تو و نجات از آتش دوزخ و همجواری با رسول خداست. این حرکتی که تو میخوای انجام بدی در سایه این هست که تو خودت رو تسلیم محض به مولا و سرورت و امام زمانت کنی، او رو بشناسی و به او خودت رو تسلیم کرده باشی و نماز هم بخوانی. این هم یکی از اعمال توست. اساس کار نباید گم بشه. روح نماز، در جلسه گذشته عرض کردیم، روح نماز در حی علی الصلاة یعنی این که بلند شید، حرکت کنید، قبول کنید ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین او رو. حی علی الفلاح، بلند شید، حرکت کنید و پیروزی رو به دست بیارید، یعنی اینکه ولایت رو قبول کنید و نماز رو به پا بدارید، یعنی بگید لبیک یا صاحب الزمان. این هست مراد، نه اینکه بریم خم و راست بشیم ولو در اول وقت، ولو پنج بعده، ولو کنار بیت الله الحرام، ولی منکر اساس بحث و روح نماز باشیم. این که باعث فلاح و رستگاری نمیشه، اینها حرفه. اگه قرار بود این طوری بشه، خیلی از دشمنان اسلام بودن که الان شیعه و سنی بر مرتد بودن اونها اجماع دارن، اما اونها نمازشون رو میخوندن، صدمه زدن به اسلام قطعا، اما نماز میخوندن. این یه عادته، گاهی وقتا یه تظاهره، گاهی وقتا عادت کرده سر این وقته، مثل ما که میشینیم نهار میخوریم شام میخوریم، عادت کرده بدنمون به این کار. بعضی هم عادت به نماز کردن، نمیشه این رو نشانه خوبی گرفت. گاهی وقتا باید عقایدش رو ببینی، صدق در گفتارش رو ببینی، صدق در عقایدش رو ببینی. به هر صورت از این فراز بگذریم. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. راجع به این امروز بیشتر بحث بکنیم. در موضوع این که بشه تا به سوی عمل بهتر، مباحث بسیار زیادی رو داریم که اونها رو تیتروار و به صورت مختصر عرض میکنیم. اولین مطلبی که راجع به حی علی خیر العمل باید بگیم، چون میدونید این لفظ محل بحث بین شیعیان و مخالفین هست. اونها از عذاب، از این اذانشون حذفش کردن، اما شیعیان این رو دارن. اولین نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم، میخوایم نظر علماء شیعه و نظر اهل بیت عصمت و طهارت رو در موضوع جزء بودن یا نبودن حی علی خیر العمل در اذان و اقامه بحث کنیم. این نکته اول. طبق روایات شریفی که از ائمه معصومین به دست ما رسیده و نظر شریف علماء تشیع هم به اجماع همگیشون بر این مطلب قرار گرفته، حی علی خیر العمل جزء اذان است. یعنی این لفظ که دو بار تکرار میشه جزء اذان است و نمیشه این را حذفش کرد. حذفش بکنی بدعت گذاشتی، حرام انجام دادی. این نظر علماء شیعه و اهل بیت عصمت و طهارت. دومین نکته‌ای که باید عرض بکنیم، خب ما میدانیم که اهل سنت این لفظ رو بیان نمی کنن. میخواییم ببینیم مبدعش کجا بود، یعنی از کی حذف شد. آیا از زمان رسول خدا محذوف بود ما توجه نکردیم، یا اینکه در زمان رسول خدا بود بعدن حذف شد؟ این مطلب باید بهش رسیدگی بشه. بله، این در کتب خود اهل سنت و در احادیثی که خودشون نقل کردن و سیره‌ای که از خلفایشون نقل کردن، در اونجا آوردن که این اذان به همون صورت در زمان رسول خدا گفته میشد، حی علی خیر العمل هم داشت. اما در زمان خلیفه دوم یعنی عمر، در اون زمان بود که این حذف شد، طبق نظری که خود علماء اهل سنت میدن. میگن که یه روزی در یک خطبه‌ای که برای مردم خوند، گفت من سه چیز رو که در زمان رسول خدا بود من اینها رو حذف کردم و اگر کسی هم انجام بده من اینها رو عقابتون میکنم. یکی متعت النساء، یکی متعه حج، یکی هم بخواد کسی حی علی خیر العمل رو در اذانش بگه، این رو هم من قبول نمیکنم، این رو حذف کردم. تغییراتی که ایجاد شد. نکته بعدی که عرض بکنیم، ببینیم ممکنه مقداری استبعاد بشه، بگیم اگه چنین چیزی هم مثلا ممکنه هست. بله ممکن بوده، در اون موقع تغییراتی رو در حج ایجاد کردن، حالا نه به اون گستردگی که الان شما به ذهنتون برسه یه دفعه یه چیزی رو بردارن کلن حذف کنن، تغییراتی رو ایجاد میکردن، حالا به تناسب مسائلی که در اون ایام بود. از یه چیزی خوششون نمیومد، مثل متعت النساء، میگفتن آ این به نظر ما که حرام، انجام ندید. خلیفه بودن، خب این کار در بین مسلمین هم اگر میگفتن انجام بدید رواج پیدا میکرد، اگر میگفتن نهی میکردن حذف میشد. خوب دقت کنید. یکیش هم همین حی علی خیر العمل بود. زمان حکومتی خلیفه دوم رو به دو مقطع میشه تقسیم کرد. این مقطع اولیه داشت که باید بگیم واقعا مصالح بر احکام اولویت پیدا میکرد گاهن، و این مطلب خیلی اتفاق میافتاد که مواردی از اون یا هنوز هم ادامه پیدا کرده، یا اینی که در تاریخ نوشته شده که اوائل اینطوری بود بعد تغییر کرد. مثلا مثل بحث سه طلاق کردن همسر. میدونید این سه طلاق کردن طبق احکام نباید در یک مجلس باشه، یعنی نمیتونه یک نفر همسر خودش رو در یک مجلس سه تا طلاق بده پشت سر هم دیگه، سه طلاق کردم تمام شد با اون احکامی که پیوستش میشه. نه اینطوری نیست، باید در سه مجلس باشه. اما در اوائل حکومت ایشون این کار انجام میشد، مشکلی هم نداشت، اجازه میدادن که این کار انجام بشه که یک مردی بیاد همسر خودش رو در یک مجلس شاهدانی رو بگیره و سه بار طلاق بده و تمام شد. یعنی سه بار طلاق که بگی من سه بار طلاق دادم، نه که سه بارم صیغه رو بخونم. یه بار میگه من سه بار طلاقش دادم تمام شد. از این دست مسائل باز هم بوده، اجتهادهایی که بوده که همون حدیث مشهوری که منتهی میشه به این لفظ که از همون خلیفه نقل شده که لولا علی لهلك عمر، که این رو بارها و بارها تکرار کرد که لولا علی لهلك عمر، اگه علی نبود که در این مسئله من رو نجات بده به تحقیق که من هلاک میشد. این جمله از خود ایشون است. یا همین اضافه شدن الصلاة خیر من النوم که الان عرض خواهم کرد، این هم از مصادیق همین موضوع هست. خوششون میومد اضافه میکردن. تکتف یا همون دست بستن در نماز به این حالت، نگاه بکنید در زمان رسول خدا نبود، بعدن ایجاد شد، از همین مواضع هست. مصلحت میدیدن، خوششون میومد که یه چنین چیزی باشه، پشتیبانی میکردن این کار انجام میشد. از اون طرفشم یک چیزی که محرز بود در اسلام در زمان رسول خدا بوده، به نظرشون میرسید الان مصلحت نیست، میگفتن دیگه نباشه، خب مردم هم ترکش میکردن. حالا یه عده‌ای واقعا عقیده پیدا میکردن، عده‌ای هم از ترسشون، بالاخره این مسئله رواج پیدا میکرد و میشد یه دعب جدید برای اهل دین اسلام. یکی از نکاتی که همینجا گفته بشه این هست، در کنار این که حی علی خیر العمل حذف میشه، از صلات و خیر من النوم به اذان اضافه میشه. جریانش هم اینطور بوده. این رو مالک ابن انس نقل میکنه، رئیس همین مالکی ها به اصطلاح، میگه که یه روزی مؤذن خلیفه دوم میخواست اذان صبح بگه، بلند شد رفت اذان بگه، دید که خلیفه خوابن. وقتی رسید به اینجا، مثل میدونید در بین اذان صحبت کردن اشکالی نداره، باعث بطلانش نمیشه، این از لحاظ فقهی بین شیعه و سنی مشکلی نداره. یعنی بین اذان شما یه کلمه حرفی بخوای به کسی بگی، یه علامتی بخوای بدی، اینا مشکلی نیست، ولو که مستحب است که این کار رو انجام ندی، ولو که مستحب است، بهتر است که این کار رو انجام ندید، ولی اگه انجام می باعث بطلان اذان نمیشه، اذان به هم نمیخوره. این دید که خلیفه خوابه، خواست یه جوری توجه بده که بلند شو، گفت الصلاة خیر من النوم، نماز خوندن اگه بلند شی نماز صحبتو بخونی بهتر از این که گرفتی خوابیدی، خب بلند شو دیگه. درست شو؟ خلیفه بیدار شد با همین صدا، متوجه شد که مؤذن شنین چیزی گفته، خوششون اومد، گفتن خب از این به بعد دیگه همینو تو اذان بگید، ادامش بدید دیگه، در اذان صبح الانم که برید در مکه و مدینه همین رو اضافه میکنن. در جای دیگه هم که اهل سنت هستن همین هست. سابقش رو که نگاه میکنید در کتابهای خودشون، در اسناد معتبری که خودشون ارائه میدن از زمان خلیفه دوم شروع میشه، در زمان رسول خدا چنین چیزی نبوده. و این بدعتی که گذاشته شد یواش یواش تبدیل شد به یک شعار برای شناسایی مؤمنین اهل ولایت از اونهایی که اینطور نیستن. یعنی بعد از یه مدتی اصلا حکومت‌هایی برپا میشد، یکی از شعارهای اساسیشون این بود که اگر بر مرام اهل بیت بودن در اذانشون حی علی خیر العمل داشتن، خب اگه تمایلات شیعی داشتن می اومدن اینطوری بحث میکردن، مثل دولت آل بویه که مثلا راه افتاد، چون تمایلات شیعی داشتن اینها شروع کردن حی علی خیر العمل رو به اذان برگردوندن. اونها رفتن کنار سلجوقی ها، اومدن در حدود مثلا سال 440-448 اون موقع ها، سلجوقی ها اومدن دوباره نظرشون به همون طرف بود، حی علی خیر العمل رو حذف کردن، به جاش همون شعار قدیمی که الصلاة خیر من النوم رو گذاشتن توی اذان. از این شعارهایی که با این نوع تفکر و مصلحت اندیشی درست شده ما داریم، بازم توصیه هایی که از ائمه اطهار علیهم السلام شده که این کار رو اینجوری انجام بده، یا اینها از علائم تشیعه، تا برسه به ساخت و سازهایی که امروز دیگه یواش یواش به وضع تعینی مشخص شده. ولی هیچ جایی شاید تو هیچ کتابی مثلا به عنوان قانون نمی نویسن، ولی مسجد رو اگر دو تا گل دسته براش درست کردن میشه مال تشیع، اگر یه گل دسته درست کردن عموما معمولا مال اهل سنت هست. ببینید اینها دیگه، انگشتری رو اگر به دست راست کردن، که البته روایت هم داره این مربوط به علامت تشیع، اگر همین انگشتر رو در آوردن به دست چپ کردن، معنای این که مخالفین هستن. و در بعضی از جاها و در بعضی از بلاد اصلا اینطوری طرف رو میشناسن، یعنی وقتی بخوای بری در مغازه چیزی بخری برای که مذهبت رو متوجه بشن چی هستی و چه جوری باید با تو صحبت بشه، نگاه میکنن دستت، میبینن انگشترت کدوم دستته. بعضی جاها این حساسیت ها خیلی زیاد شده. البته اهل بیت هم توصیه کردن در بعضی جاها که بعضی چیزها رو رعایت بکنیم. بله اگه یه جای تقیه است و ممکنه خطر جانی و خطر مالی و خطر ارض و آبرویی برای خودمان یا برای احدی از مؤمنین خدای نکرده ایجاد بکنه، اونجا محلش نیست. اما در اون جایی که می شود، خطری وجود ندارد، انسان می تواند ابراز کند ایمانش رو، خیلی چیزها اصلا شده، بعضی چیزها به اشتباه علامت شده، مثل اینکه اذان رو پنج وقت بگید یا سه وقت بگید. الان خیلی ها احساس میکنن، فکر میکنن که اذان سه وقت علامت تشیعه، اذان پنج وقت علامت اهل سنته. در صورت اینطوری نیست. اساس پنج وقت اذان گفتن این سیره اهل بیت عصمت و طهارت است. اساس پنج وقت نماز خوندن سیره اهل بیت عصمت و طهارت است. وجود اقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، همین الان نمازشون پنج وقت است چه بسا. این نمیشه چیزی اثبات کرد. چرا؟ که در خود روایات توصیه شده اکیدن و فرمودن که سه وقت نخوانید، تا اونجایی که میتونید پنج وقت بخوانید، برای استراره. اونتا این استرار رو یواش یواش ما دیگه توصیه دادیم، شده یک برنامه عمومی که ما همیشه این کار رو انجام میدیم. بله بعضی از این مسائلی هم که میگن خرافه است، اینا رو ما قبول نداریم، ولی بعضیش هم صحیح هست. در بین اینها میبایستی که انسان متوجه باشه، عالم باشه و اونها رو درست پیگیری بکنه. به هر صورت یکی از چیزهایی که بعدها یواش یواش ابتداعا اینطوری وارد شد، بعدا تبدیل شد به یک شعاری برای بعض از مذاهب، این مسئله بود. در موضوع این که علت این که حی علی خیر العمل رو حذف کردن از اذان چی هست، حدیث شریفی هست که من خلاصه و مختصر عرض میکنم. ابن شهزان نقل میکنه که ابن ابی عمیر از امام کاظم علیه السلام سوال کرد که آقا علت این که حی علی خیر العمل رو حذف کردن چی بود؟ آقا فرمودن دلیل ظاهریش رو میخوای یا دلیل اصلی و حقیقیش رو برات بگم؟ عرض کردن که اگر میشه هر دوشو برامون بگید ما یاد بگیریم. ببینید این رو شیعه حذف نکرده ها، کسای دیگه حذف کردن، مخالفین حذف کردن. بحث سر اینه که چی میگن و چی تو دلشونه. حضرت فرمودن علت ظاهریش که به زبان میگن این هست که اگر گفتی خیر العمل، عمل بهتر نماز هست، اگر یه وقتی دستور آمده باشه که برید و وارد جنگ و جهاد بشید، ممکنه یه عده‌ای بگن آه عمل بهتر از جهاد چیه؟ نمازه. ما جهاد نمیایم، میریم نماز میخونیم. حی علی خیر العمل. پس معلوم میشه این جمله اشتباه ما حذفش کردیم، یعنی جبرئیل بلد نبود، خدا بلد نبود، ما بلد شدیم، ما مصلحت رو یاد گرفتیم که اگر این باشه عده‌ای به جهاد نمیرن به بهانه این که خیر العمل در اذان چیه؟ عمل بهتر چیه؟ نمازه. پس چرا ما حرکت کنیم بلند شیم بریم برای جهاد؟ خیر العمل رو، عمل بهتر رو میریم میچسبیم بهش. این دلیلی که در ظاهر میگن، انسان ما نگاه میکنیم که بعدم نمیگن، ولی این درست نیست. بعد حضرت فرمودند و اما دلیل حقیقیش و اصلیش که این را حس کردن چرا؟ اون چرا؟ خیر العمل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست که عرض کردم الان هم در حی علی الفلاح. خیر العملی که خداوند در اینجا دستور میدهد به سوی اون بشتاب، اون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست که وقتی همراه با نماز میشه اون نماز، نماز کامل و خوب هست. اون حضرت فرمودن اون کسانی که حی علی خیر العمل رو از آن حذف کردن، میخواستن مردم توجه به این معنا پیدا نکنن، به این مطلب کشیده نشن، به دنبال ولایت ما اهل بیت نیان، چون بالاخره سوال میکردن این خیر العمل مثلا چیه؟ توضیح بنده است. گفتن آه خیر العمل مثلا یعنی ولایت امیر المومنین و اولاد معصومین اونها و نماز خوندن با این اعتقاد، این خیر العمله. خب میومدن گرایششون به این طرف بیشتر میشد، افراد بیشتر میشدن، حذفش میکنیم که دیگه دردسری هم نباشه. خب یه موضوع دیگری که در اینجا میخوایم بهش بپردازیم این است که جالبه بدونید که حتی طبق نظر خود اهل سنت و روایاتی که براشون نقل کردن و در کتبشون هست و امروز هم هست، حذف هم نشده، این حی علی خیر العمل هم در زمان رسول خدا بوده است. یک. دوم، حتی بعد از زمان، خوب دقت کنید، حتی بعد از زمان خلیفه دوم هم عده‌ای از اونها این عمل را انجام میدادند. من جمله کسانی که گاهی وقتا حی علی خیر العمل رو در اذانش میگفت پسر خلیفه دوم است، عبدالله ابن عمر. در کتب خودشون آدرس هست که عبدالله ابن عمر خودش گاهی وقتا در اذانش وقتی نماز میخوند حی علی خیر العمل میگفت، از اون نقل کردن. از بعضی دیگر از بزرگان اهل سنت هم که خودشون بین خودشون مشهور است و از اونها مطالبی رو نقل میکنن هست که اونها هم میگفتن. جالب این است که از خود بلال حبشی نقل میکنن که مؤذن خود پیغمبر اکرم بودن، ایشون وقتی که میخواستن اذان بگن حی علی خیر العمل میگفتن. بعد جالب این هست که در ادامه این چیزی که نقل میکنن از بلال حبشی، بعد ذیلش میگن که البته بلال اینجا اینطوری اذان میگفت، بعد از مدتی رسول خدا فرمودن این حی علی خیر العمل رو حذفش کن. خب این بسم الله، این که معلومه که این قسمت روایتتون دیگه دروغه. چرا؟ چون خودتون به سندهای کافی دارید میگید که حی علی خیر العمل در زمان خلیفه ثانی خودش اقرار کرد، گفت که من این را حذف کردم. خلیفه ثانی سالها بعد از وجود مقدس حضرت رسول خدا، بعد از رحلت ایشون، خلافت رو به هر تقدیری که بود به دست گرفت و این حرکت رو انجام داد. نمیتونه ذیل این حدیث درست باشه، بس معلوم است که این قسمت حدیث جعلیه، یعنی مثل این که قاطیش میکنن که آدم متوجه نشه. خودشون هم این ذیل حدیث رو تکذیب میکنن، قبول ندارن. بله ممکنه در بعضی از احادیث تشیع هم مثلا اذان رو گفتن حی علی خیر العمل توش نیست. طبق احادیث بسیار زیادی که داریم مشخص میشه که اون حدیث در فضای تقیه بیان شده، یعنی مجلسی بوده که حضرت به علم امامت میدانستن که الان عده‌ای از جاسوسان حکومت اومدن اینجا نشستن ببینن حضرت چی میگن، اگر خلاف اذانی که الان داره حکومت اون رو تبلیغ میکنه و اون رو پخش میکنه، مثلا در دوره عباسی ها اگر امام صادق علیه السلام الان خلاف اون رو در اذانشون تدریس کردن، کلاس رو حذف کنن، به علاوه این که بیان همه اینها رو بگیرن جمع کنن زندان ببرن. خب معلوم امام صادق علیه السلام سایر ائمه معصومین علیهم السلام در اونجا لازم هست تقیه کنن، جان این دوستانشون رو نجات میدن، اما دوستانشون که عاقلن متوجهن در سایر مجالس که بیان شده، یک بار و دو بار و ده بار و صد بار هم که نبوده، سیره زندگی خود اونها و عبادت اونها هم که مشخص هست که چگونه نماز میخونن، خب اونجا مشخص هست که حمله بر تقیه میشه و نمیشه که اون رو به عنوان یک سمبول برای این که انسان عقاید خودش رو مشخص بکنه و سیره اهل بیت رو مشخص کنه به اون متوسل بشه. و اما در موضوع این بحثای اختلافی رو تا همینجا جمع میکنیم. پس ببینید جمع‌بندیش این شد که از نظر فقهای شیعه حی علی خیر العمل جزء اذان و اقامه است و نمیشه اون رو حذف کرد و حذف کردن اون حرام و بدعت است، کار سر خودیه. قبلا هم حدیث معراج رو براتون خوندیم که در حدیث معراج حضرت جبرئیل علیه السلام حی علی خیر العمل رو در معراج گفتن و اونجایی که تمام پیامبران حاضر بودن، تمام ملائک حاضر شدن، ملائک مقرب، بلای این که در پشت سر وجود مقدس حضرت رسول خدا نمازی رو اقامه بکنن، اونجا حی علی الصلا، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلا گفته شد. اینها رو قبلا عرض کردیم مقدماتش که محفوظ هست. چطور ممکنه یک نفر بتونه این جرأت رو داشته باشه بلند شه بیاد یک کلام اینطوری رو بتواند به این راحتی حذف کند، اونم چیزی که هر روز در زمان رسول خدا 5 بار توسط بلال صدا زده میشد. شما وقتی که دیدید این رو حذف کردن، مابقی رو بفهمید که چه جوی بود. این چیزی که به این ظاهری است میشود حذفش کرد، بعد بحث میکنن که آیا این چنین چیزی بود یا نبود، این طوری بود یا نبود. شما همین رو ببینید تا تهش رو متوجه بشید دیگه. و از این حدیث مجمل مفصل رو خودتون متوجه بشید که خیلی کارها میشده انجام بدید، استبعاد نباید انسان بکنه. فضا این فضا بود، حرف میزدن روشن محکم وای میسادن. الان هم همینطوره، الان هم همینطور. در مکه و مدینه آدم میکشن، محکم هم وای میسن، جنازه هم پس نمیدن. اگر اقتدار رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی نبود، جنازه به ما نمیدادن. اینا همونان، همونان پیرو، همونان با همون طرز تفکرن. حرفی که میزنن حرفشون به نظرشون میاد حرف خلیفت الله و حرف اسلامه. وقتی من میگم اینطوری یعنی دیگه اسلام، یعنی این من گفتم یهود خوبه، یعنی اسلام الان نظرش اینه که یهود خوبه. نا فکرشون اینه، نمیفهمن که اسلام چارچوب داره. رسول گرامی اسلام برای خودش وسیع مشخص کرده، او میتواند تفسیر کند، او خلیفت الله است، نه تو. اینو متوجه نمیشه. حالا به هر صورت بریم سراغ محتوا. در این حی علی خیر العمل و کل اذان، حدیث شریفی رو امام حسین علیه السلام نقل میکنن از وجود مقدس پدرشون امیر المؤمنین علی علیه السلام که شرح میدهن مفصلن امیر المؤمنین این فقرات اذان رو که هر جملهی به چه معناست و کلمات او رو شرح میدن. حی علی الصلاح، بشتابید به سوی اون نماز و این پشتتون که به واسطه اعمال زشتتون آتشی رو به پا کردید، به واسطه این نماز بیاید و این رو خاموشش کنید. حیه علی الفلاح، حیه علی خیر العمل، بشتابید به سوی اون عمل بهتر. خودتون رو از این سطحی که هستید بالا ببرید و به اون زندگی جاودانه برسید و از دیگران سبقت بگیرید، رستگاری و فلاح رو در زندگیتون بیارید. با نعمتهای جاودان در جوار حضرت رسول خدا، در اونجایی که توصیف شده فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جوار رسول خدا در اون جایگاه قرار بگیرید در بهشت. حی علی خیر العمل، بلند شید خیر العمل رو انجام بدید. خب این شرحی است، نکاتش رو میبایستی انسان در بیابه. اما حقیقت این الفاظ رو وجود مقدس امام صادق علیه السلام خیلی واضح بیان کردن. از حضرت سوال شد که معنی حی علی خیر العمل چیه؟ حضرت فرمودن یعنی اون بهترین اعمال چیه؟ الان ما چه کاری باید بکنیم وقتی بهمون میگن حی علی خیر العمل؟ حضرت فرمودن اون عمل بهتر، اون کاری که بایستی شما انجام بدید، اون نیکی کردن به حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشون هست. حی علی خیر العمل یعنی بلند شید، حرکت کنید، حامی ولایتتون باشید، حامی اون علمی باشید که حضرت صدیقه طاهره در مسیر غصب خلافت که دیگران بودند رفتن با اون علم جلوگیری کنند و به شهادت رسیدند. نیکی کنید به حضرت صدیقه طاهره، نیکی کنید به اولاد او. البته بله، اساس اولاد حضرت صدیقه طاهره ائمه معصومین علیهم السلام هستند که روشن هست، و در فروعات اولاد اون حضرت وقتی که میخوایم یه مقدار تعمیم بدیم، گسترده تر کنیم مطلب رو، وجود نورانی سادات عزیزمون هستن، سیدهایی که در بین ما زندگی میکنن، به اونها محبت کردن، محبت کردن به حضرت صدیقه طاهره هست. و حتی توسعه بیشتر از این هم در روایات هست که خدمت کردن و همت کردن بر این که کمک بکنیم به شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت، همون معنا رو داره، باعث خوشحالی اهل بیت عصمت و طهارت میشه. همون فاطمه ای که وجود مقدس رسول خدا فرمودن رضایت و خوشنودی فاطمه رضایت و خوشنودی من هست و رضایت و خوشنودی من رضایت و خوشنودی خداست. همون فاطمه ای که رسول خدا فرمودن بغض فاطمه و دشمنی فاطمه بغض من هست و دشمنی من هست، و دشمنی من یعنی دشمنی خدا. وای به حال اون کسانی که دچار بغض فاطمه شدن و حضرت صدیقه طاهره تا آخر عمرشون حاضر نشدن نگاه به اونها بکنن و خودشون هم حدیث رو نقل کردن. هر کی میخواد باشه، وای به حال اون شخص، ما کاری نداریم مثلا کی، هر کی میخواد باشه. وای به اون کسی که مورد بغض اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره. وای به حال اون کسی که چشمان حضرت صدیقه طاهره از ظلم اونها گریان بود و از این دنیا رفت. در روایت دیگری خیلی مختصر و خیلی راحت می‌فرماد خیر العمل یعنی ولایت. حی علی خیر العمل یعنی حی علی الولایه. ولایه یعنی چی؟ یعنی ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. در اینجا بعضی از آقایان بزرگان سعی کردن توضیحی بدن ذیل این حدیث، آوردن که مثلا به این صورت که چون ببینید عمل میگیم خیر العمل، اینجا میگیم ولایت، توضیحی دادن که انه این که مثلا در اون زمان ولایت رو انگار عمل میدونستن. با این توضیح نه، نیازی نیست. ولایت یه توسعه‌ای داره، انسان از دیدگاه‌های مختلفی میتواند این ولایت رو ببینه. گاهی وقتا ولایت رو میگیم منظورمون عقائدی است که حول محور ولایت ما داشته باشیم. عقاید ولایی رو تعبیر میکنیم به ولایت. گاهی وقتا همین ولایت رو استفاده میکنیم، مرادمون اعمالی است که در حیطه ولایت ما باید انجام بدیم. یعنی اون اعتقادات ما احکامی داره، اون اعتقادات ما یک بایسته هایی داره که ما باید در عمل به اونها پایبند باشیم، مراد اون هست. خب این هم یک معنای ولایت. گاهی وقتا ولایت گفته میشه اون محتوای اصلی ولایت، اون تجلی نورانیتی ولایت که معرفتی به نورانیه، معرفت الله عز و جل، اون معرفت مراد هست، اون چیزی که تمام علم خداوند، تمام قدرت خداوند، تمام حکومت الهیه خداوند، چشم خداوند برای دیدن تمام مخلوقاتش، گوش خداوند برای شنیدن تمام اصواتی که از مخلوقاتش ممکنه باشه، حیطه علمی و احاطه علمی خداوند برای این که همه چیز رو در وجود خودش ببینه نه خارج از وجود خودش، همه اینها رو در یک جا متجلی میبینیم که اسمش رو میگذاریم امام. این امام اسوه است برای تمام رفتارها، این امام صاحب حکومتی است برای تمام موجودات، سروری دارد برای هر آنچه که خدا آفرید، سروری دارد. ما انسانها یک گروه، یک کوچولو از موجوداتی هستیم که تحت ولایت است. تحت ولایت تمام آن چیزی است که در حیطه وجود قرار گرفته، یعنی هر شیء موجودی تحت ولایت موجوده. وقتی که این طور شد، ما وقتی که بهمون گفته میشه تسلیم به درگاه ولایت، یعنی تسلیم به درگاه امیرالمؤمنین، و میخواییم راجع به امیرالمؤمنین یک توصیفی رو داشته باشیم، هر آنچه که بگوییم مشکل پیدا میکنه، اونجاست که باید بگیم الله اکبر که دوچار غلو نشیم. این معناست، معنای دقیقی که ولایت داره. ولایت امیرالمؤمنین ولایت تشریعی و تکوینی به تعبیر آقایان، اون ولایتی که ظاهر و باطن تمام اشیاء رو میگیره، هم عمل است، هم فکر است، هم گفتار است. هر آن چه شما فکر بکنید در دائره وجود چیزی ایجاد شده باشد یا بخواهد ایجاد شود، خداوند او را در حیطه ولایت اهل بیت ایجاد کرده. فلذا ولایت که محل تجلی اون این شخص خارجی است که ظاهر شبیه ماست، مستولی بر تمام وجوده. فلذا کاری نداریم که جسم شریفشون الان در کجا ممکنه قرار گرفته باشه، هرچند که اون هم محدودیتی ندارد، اما او در همه جا هست، در همه جا میبیند، در همه جا میشنود. او وجه الله هست، او جنب الله هست، او ید الله هست. هر جا قدرت خداست، قدرت خدا از ناحیه او صادر میشه، نه از ناحیه کسی دیگر. حی علی خیر العمل یعنی این که بشه تابید به سرعت و سرعت بگیرید به تعبیر وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین، در این مسابقه شما سعی کنید برنده بشید به این خیر العمل که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست، و امروز این ولایت تجلی پیدا کرده در وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. اگر میگیم حی علی خیر العمل، نوک فلش نشان میدهد وجود مقدس مولا و سرورمون، یعنی بگو لبیک یا ولی الله، بگو لبیک یا صاحب الزمان، در تمام اعمالت و در نمازت، در هر کاری که میخوایی بکنی دنبال خیرش باش، دنبال فلاح و رستگاریش باش، دنبال اون کمالش باش، دنبال اون مهره‌ای باش که اگر اون نباشد هیچی وجود نداره. اون چیزی که شاخصه به درد بخور بودن یا به درد نخور بودن اعمال و رفتار ماست. اگر آن باشد کیمیاست، اگر آن نباشد بهترین اعمال ما آخر هیچ قیمتی نداره، به رو ما رو به جهنم میندازه. این شوخی نیست. وجود مقدس اله خودشون فرمودن اگر بخواهید ولی من، خلیفه من رو دور بزنید، ولو نیتتون این باشه که مثلا به خود خدا میخوایم برسیم، اما اگر این ولی من رو قبول نکردید، تسلیم به او نشدید، امامت او رو قبول نکردید، ولایت او رو قبول نکردید، اگر اینقدر نماز بخوانید که بشید کشن البالی، مثل این مشکهایی که میندازن تو آفتاب، دیدید چجوری چروک چروک و ترک ترک میشه، اگر قیافتون اینطوری بشه از زیادی عبادت آخر شما رو میندازم توی جهنم، ولا ابالی، غمم هم نیست. من مشخص کردم، گفتم اگه با من کار دارید اینه. مثل امروز دیدید بعضی های مسئول دفتر دارن، میگه آقا هر کاری داری به مسئول دفترم بگو. من میخوام به خود شما بگم، میگه من نه وقتشو دارم نه کارتو انجام میدم اصلا، من اینو گذاشتم اینجا برای همین کار. بلا تشبیه، بلا تشبیه. یه کسی رو گذاشته خداوند که با او تو میتوانی صحبت کنی، تو نمیتونی اون رو دور بزنی. حی علی الصلاح با این شرط، حی علی الفلاح با این شرط، حی علی خیر العمل با همین شرط، همه اعمال به این شرط هست. شرط صحت تمام اعمال ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست و نمیشه از اون فرار کرد و روی گردان. فلذا در آخر این بحثمون هم در جمع‌بندی میگیم، همونطوری که فقره و فقره مباحثی که تو الان داشتیم در نماز، دیدیم که هیچ کدامش بدون ولایت مداری بارش بار نشد. حی علی الفلاح هم همین هست، حی علی الصلاح هم همین هست، حی علی خیر العمل هم همین هست. اصلا گناه حی علی خیر العمل برای اینکه حذفش کردن همین بود که داشت اشاره میکرد به وجود مقدس امیرالمؤمنین، به همین جرم حذفش کرد، به همین جرم حذفش کرد. ما بقیش هم نتونستن، میتونستن میکرد. پس حفظ کنیم این شعار ولایی رو که حی علی خیر العمل، به ولایت که، به ولایت تو ای امیر المؤمنین اهل فلاح و رستگاری شدند همه کسانی که در بین رستگاران جای گرفتن، و ولایت تو خیر العمل است. و امروز ولایت وجود مقدس مولا و سرورمون که میبایستی با اون ولایت انشالله نماز برپا بشه، انشالله که خداوند ذهنمون، زبانمون و اعمالمون رو به واسطه معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.